این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل متحد اعزام نیروهای بیشتری به هائیتی را بررسی می کند. آلمان می گوید اگر رفتار ایران تغییر نکند برای تحریم های فراگیر تلاش خواهد کرد. دادستان خوی به ضرب گلوله کشته شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های بامداد سه‌شنبه 29 دیماه 1388 خورشیدی برابر با 19 ژانویه سال 2010 میلادی را آغاز کرده‌ایم. فردا هوای شهرهای نیمه شمالی کشور ابری و شهرهای نیمه جنوبی نسبتاً صاف پیش بینی می شود. دمای هوای نیمه ابری تهران بین 6 تا 14 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را به مدت یک ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی گفتگو و گزارش ویژه رادیو فردا تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را از همکارم حسن جعفری می شنویم. شب بخیر به شما.
شب بخیر به شما و شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو با چند خبر درباره هائیتی آغاز می‌کنیم. در تازه‌ترین رویداد، بانگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد از شورای امنیت درخواست کرد اعزام 2000 نیروی نظامی و 1500 نیروی پلیس به هائیتی را تصویب کند. در حال حاضر حدود 9000 صلحبان سازمان ملل در هائیتی مستقرند. آقای بان روز دوشنبه پس از بازگشت از هائیتی در نیویورک به خبرنگاران گفت:
The Haitian people need to see that today is better than yesterday.
دبیرکل سازمان ملل گفت مردم هائیتی باید ببینند که امروزشان بهتر از دیروز است و آیندهشان پذیرفتنی‌تر از گذشتهشان است. در رویدادی دیگر، پس از آمریکا، اتحادیه اروپا نیز تعهد کرد بیش از 400 میلیون یورو برای کمک‌های اضطراری و همچنین برای بازسازی هائیتی پرداخت کند. به گفته یک از وزیران دولت هائیتی، تاکنون اجساد 70,000 تن در گورهای دست جمعی به خاک سپرده شده و بیمان می‌رود که قربانیان زمین درزه هفته گذشته تا 200,000 نیز برسد. صدر اعظم آلمان میگوید در صورتی که رفتار ایران تغییر نکند برای تحریم‌های فراگیر تلاش خواهیم کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان شامگاه دوشنبه پس از دیدار با نخست وزیر اسرائیل گفت: ما چندین بار پیشنهادهایی شامل همکاری‌های معقول و شفاف به ایران ارائه کردیم، اما متأسفانه ایران تاکنون پاسخی به این پیشنهادها نداده است. از این رو تلاش بعدی ما تحریم خواهد بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در این کنفرانس خبری خواستار تصویب تحریم‌های به گفته او فلج کننده علیه ایران شد. دادستان خوی شامگاه دوشنبه در برابر منزلش به ضرب گلوله کشته شد. رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران این حادثه را ترور نامید و گفت که ولی حاج قلی‌زاده دادستان خوی روز دوشنبه از پای در آمده است. هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امتیاز 3 نشریه موج اندیشه، همت و فرهنگ آشتی را لغو کرد. به گزارش ایلنا، محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت که این هیئت روزنامه امین جامعه را به علت آنچه عملکرد مثبت در زمینه انعکاس اغتشاشات نامید مورد تشویق قرار داده است. اشاره وی به انتشار یک ویژه‌نامه در روزنامه مذکور است که از سوی نیروی انتظامی برای شناسایی 10 تن از شرکت کنندگان در تجمعات روز عاشورا منتشر شده بود. و سرانجام این که محل زندگی و تولید مثل یکی از نادرترین پرندگان جهان در رشته کوههای پامیر در افغانستان کشف شد. یک سازمان مستقر در نیویورک به نام انجمن حفاظت از حیات وحش روز دوشنبه خبر کشف محل تولید مثل این پرنده نایاب را که چکاوک نیزار نام دارد اعلام کرد.
با سپاس از حسن جعفری، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. بحث حمله نظامی به ایران بار دیگر بالا گرفته است. نظر یک کارشناس را در این زمینه خواهیم شنید. مستأجر کاخ سفید آمریکا باراک اوباما سال دوم ریاست جمهوری خود را از چهارشنبه آغاز می‌کند. رهبران دولت‌های آلمان و اسرائیل تا یک کنفرانس خبری مشترک درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی سخن گفتند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه با نپذیرفتن استعفای کنسول پیشین ایران در اسلو میگوید مسئولان امیدوارند آقای حیدری به وزارت امور خارجه بازگردند. خانواده ابراهیم یزدی از وضعیت سلامت او در زندان اظهار نگرانی می کنند. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله نیمه شب از آنها با شما خواهیم گفت. هفته‌نامه اکونومیست چاپ لندن در چارچوب سلسله بحث‌های هفتگی خود با طرح این پرسش که آیا زمان حمله به ایران فرا رسیده است، اقدام به یک نظرسنجی اینترنتی کرده و این بحث را با خوانندگان خود در میان گذاشته است. در میان نظرهای داده شده، ژنرال چارلز اف والد از مشاوران وزارت دفاع آمریکا از طرح حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران دفاع کرده است. به گفته وی، مقام‌های ایرانی حاضر به مصالحه نیستند. در مقابل، خانم امیلی لنداو، کارشناس مؤسسه مطالعات امنیت ملی در آمریکا، معتقد است که از طریق نظامی نمی‌توان مسئله هسته‌ای ایران را حل کرد. تریتیا پارسی، رئیس شورای ملی ایرانیان آمریکا، نیز در بحث اکونومیست شرکت کرده و درباره اینکه آیا زمان حمله نظامی به ایران فرا رسیده یا خیر نظر می‌دهد و می‌نویسد هر گونه حمله نظامی به ایران به جنبش دموکراسی خواهی آسیب می‌رساند. به گفته آقای پارسی، به خاطر شانس اندکی که یک حمله برق‌آسا برای نابود ساختن برنامه اتمی ایران دارد، نباید فرصت تغییرات دموکراتیک در ایران را از دست داد. هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل استراتژیک و استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، در گفتگو با رادیو فردا ابتدا درباره احتمال چنین حمله‌ای چنین می‌گوید:
به نظر من چنین حمله‌ای جدی‌تر از گذشته مورد بحث مقامات آمریکایی و دولت‌های کشورهای نزدیک به آمریکا امروز مطرح میشه. در گذشته چون این بحثی همواره مورد توجه آمریکایی‌ها بوده، منتها از زمانی که مسئله هسته‌ای ایران از نظر غربی‌ها به بن‌بست رسیده، این بحث حمله نظامی خیلی خیلی جدی‌تر شده و ظاهراً دولت آقای اوباما هم تحت فشار بسیاری قرار داره، چه از داخل چه در از جانب کسانی که در داخل آمریکا از وضعیت فعلی ناخرسند هستند و چه متحدین آمریکا در خارج و خصوص بسیاری از کشورهای عربی منطقه خاورمیانه.
یک حمله نظامی احتمالی میتونه به جنبش دموکراسی خواهی در ایران آسیب برسونه؟
قطعا متاثر خواهد شد چون این جنبشی و چون این تفکری، به خاطر اینکه خب حمله به ایران حمله به سرزمین تمامی این افراد خواهد بود، چه اونهایی که در قدرت هستن امروز، چه اونهایی که مخالف قدرتن، و به خصوص هر حمله زایات خود رو به دنبال خواهد داشت، به خاطر اینکه علی رغم ادعاهایی که بمب‌ها هوشمند هستن، جنگ کوره، جنگ به واقع ویرانگر هست و در این ویرانی هر کسی و هر چیزی ممکنه تومه جنگ بشه، چه اونهایی که مخالف دولت فعلی هستند و چه اونهایی که موافقند.
آقای از برای نمونه، یکی از مخالفان حمله نظامی، خانم امیلی لندا، کارشناس مؤسسه مطالعات امنیت ملی در آمریکا، معتقده که از طریق حمله نظامی نمیشه مسئله هسته ایران رو حل کرد و به ویژه در برابر موافقان حمله نظامی تاکید میکنه که دیپلماسی واقعی با ایران هنوز آغاز نشده. نظر شما چیه؟
اگر که دیپلماسی معناش این باشه که به هر تقدیر دیپلمات‌های ایران با دیپلمات‌های چه سازمان‌های بین‌المللی چه کشورهای مختلف به گفتگو بنشینند در مورد پرونده هسته‌ای ایران، خب چون این امری در طی سال‌های گذشته وجود داشته، امروز هم ادامه داره. نمونه بارز دیپلماسی همین ملاقات‌هاست، اون چه که در مثلا وین صورت می‌گیره، اون که در ژنو صورت گرفته، در نیویورک و غیره. منتها بعضی‌ها بر این هستند که دیپلماسی به تنها راهگشا نخواهد بود. به چند دلیل، یکی اینکه اساساً ایران به دنبال حل مسئله فعلی نیست و از اونجایی که مسئله هسته‌ای رو یک حق برای خود میدونه به هیچ چیز دیگری کمتر از اون راضی نخواهد بود. در این مورد خب در چنین شرایطی شاید سالها دهه‌ها صحبت کرد بدون اینکه نتیجه مثبتی به دست بیاد. از طرفی اگر ایران حاضر بشود به تبادل سوخت هسته ای رو که با درصدی کم داره با غنای بیشتر، خب به تبع اون دیپلماسی رو وارد یک مرحله متحولی خواهد کرد که در اون مرحله انتظار میری که تنش‌ها کاهش پیدا بکنن و حداقل روال دیپلماسی عادی‌تر بشه. بنابراین به تدریج به اعتقاد من شورای امنیت سازمان ملل که مرکز یا ثقل دیپلماسی جهانی بایستی باشه، به تدریج داره این نقش رو از دست میده.
آقای حسن یاری، نقش و نتیجه مطالعات مؤسساتی که بهشون میگن think tank یا مخازن اندیشه در اتخاذ چنین تصمیمی تا چه حد هست؟
به نظر من خیلی مهم هستن اینا. اگر که شما مثلا به وضعیت در آمریکا نگاه بکنین، میبینین که این مخازن اندیشه از دیپلمات‌های سابق بهره میبرن. تعداد بسیار زیادی از نظامیان بلند مرتبه آمریکا با این مراکز همکاری دارن و بعضی از این مراکز کمک‌های مالی از دولت آمریکا دریافت میکنن برای انجام مطالعاتی که دولت از اونها میخواد. ضمن این که این مراکز میتونن دریافت کننده تقاضا از دولت ها بشوند و کمک های مالی رو در این مورد دریافت بکنن، منتها مطالعه رو که صورت خواهند داد مطالعه خواهد بود که وضعیت رو سعی میکنه اونطوری که هست نشان بدهد و نه اونطوری که نظامیان و یا سیاسیون خواه طالبند.
هوشنگ حسن یاری، کارشناس مسائل استراتژیک و استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، در گفتگو با رادیو فردا درباره احتمال حمله نظامی به ایران سخن می گفت. باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، یک سال پیش در روز 20 ژانویه قدرت را در کاخ سفید در دست گرفت و امروز سه‌شنبه پایان نخستین سال زمامداری باراک اوباما خواهد بود. رسانه‌های بین‌المللی از زاویه‌های گوناگون درباره یک سال زمامداری باراک اوباما در مقام رئیس جمهوری ریاست جمهوری آمریکا به بررسی نشستند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگو با هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه در نیوجرسی و رئیس شورای ایرانی آمریکایی، از او خواسته است تا نخست بگوید تحولات در روابط ایران و آمریکا در یک سال اخیر از دیدگاه او چگونه است. هوشنگ امیراحمدی:
رابطه ایران آمریکا در یک سال گذشته در بدترین شرایطش در حال انجماد بوده. در بهترین شرایطش یک سری حرکت‌های مثبت حرفی داشته. بنابراین من با این نظر که این رابطه خرابتر شده، داره از بین میره یا جریان مثل که دنیا به هم خورده، اصلا موافق نیستم.
اما با پایان دوران ریاست جمهوری آقای جورج بوش و با صحبت‌هایی که آقای اوباما در دوران مبارزات انتخاباتیشون کرده بودند، این امیدواری پیش آمده بود که روابط ایران و آمریکا در دوران آقای اوباما به سرعت به طرف بهبود حرکت خواهد کرد. آیا واقعا اون اندازه که انتظار میرفت بهبودی دیده میشه؟
ببین، مشکل در همون انتظار بود. یعنی اونایی که انتظار داشتن این به سرعت جلو بره نمیفهمن مشکل ایران آمریکا یعنی چی. این مشکل 30 ساله اینقدر توش مسئله وجود داره، اینقدر نهادسازی توش شده بر علیه این رابطه و در جهت دشمنیش، که هیچ کسی نمیتونه به این سرعت و با اون سرعتی که انتظارش میرفت این جریان رو حل کنه.
آقای اوباما در نوروز 88 برای مردم ایران پیام فرستاد و در اوج التهاب دوران پس از انتخابات در ایران در تیر ماه گفته شد که آقای اوباما برای رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته. خب این خبرها هم به امیدواری ها افزود، یعنی این امیدواری ها امیدواری های غیر واقعی نبودند؟
نه، نگفتم که امیدواری به طور کلی به اساس بود، گفتم انتظارات برای واقعیت بالا رفت.
آقای امیراحمدی، با شناختی که شما از هر دو طرف دارین، با توجه به آنچه آقای اوباما در نظر داشته هم برای مهار برنامه اتمی ایران و هم نزدیک شدن با ایران و آنچه ایشون گفتگوی با جمهوری اسلامی میخونه، آیا آقای اوباما در تحقق آنچه در سر داشته در رابطه با ایران موفق بوده؟
من فکر کنم تا حدودی موفق بوده. متاسفانه اوباما دچار یه سری مشکلاتی شد که در کنترلش نبود. یکی از مشکلات انتخابات تو ایران بود و گرفتاری که بعد انتخابات به وجود اومد در جمهوری اسلامی. مقدارش هم برمیگرده به یه سری نهادهایی که از سالها ساخته شدن توی این کشور و تو منطقه که این نهادها کارشون دشمنسازیه و اوباما روی اینا کنترل نداره. و نکته‌ای که باید بهش توجه کرد، اوباما یه هرکول نبود که بیاد همه چیزو به هم بزنه و یک شبه یک کار بزرگی انجام بده. ایشون یه سری حرکتایی کرد که من اعتقاد دارم اگر مثلا تو ایران مشکلات انتخاباتی پیش نمی اومد میتونست خیلی جلوتر بره. و از طرف دیگه یه سری نهادهایی هم هست تو این کشور که اوباما وقت لازم داره اینا رو یواش یواش قدرتشون رو کم کنه که آسون هم نخواهد بود. من فکرم اینه که اوباما، میتونم اینو بگم، اوباما علاقمند هست، حتما علاقمنده که مشکل ایران امریکا مشالمت‌آمیز حل بشه. راه حل دیگه وجود نداره، نه ایران و نه امریکا هیچ راهی جز آشتی با هم دیگه ندارن. راه جنگ برای هر دو بسته است. از طرف دیگه راه نه صلح و نه جنگی هم که الان وجود داره اونم داره یواش یواش بسته میشه و به هیچ کدوم از دو تا کشور داره سودی نمیرسونه. بنابراین در آینده چه این کشورها بخوان و چون نیروهایی که کنار نشستن بخوان یا نخوان، این دو کشور مجبورن و حتما سر میز خواهند نشست. ما اینو در همین چند ماه گذشته دیدیم. در اولین فرصتی که اوباما وارد میدون شد، ایران یواش یواش سعی کرد وارد میدون بشه. در ژنو، در وین و در جاهای مختلف آقای متکی واشنگتن رفت. واقعا توی یه سال گذشته اتفاقاتی تو رابطه ایران امریکا افتاد که در 20 سال قبلش نیفتاده بود. من فکر کنم آقای اوباما منتظره که مسائل داخل ایران مقدار مسیرشو پیدا کنه و به یه جای برسه، بعد بشینه ببینه که چجوری حرکت بعدی رو انجام بده.
هوشنگ امیر احمدی ببخشید در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. در پایان جلسه مشترک کابینه دو کشور آلمان و اسرائیل در برلین، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در یک نشست خبری در شامگاه دوشنبه ضمن اشاره به مناسبات دو جانبه و مسائل جهانی از جمله به مسئله اتمی ایران هم پرداختند. این دو سیاستمدار به ایران هشدار دادند که در پیوند با مسئله اتمیش از خود نرمش نشان دهد. نخست وزیر اسرائیل در جمع خبرنگاران بین المللی با اشاره به کشته شدن ندا آقاسلطان در تظاهرات مسالمت‌آمیز خیابانی در تهران همچنین یادآور شد نظامی که به شهروندانش چنین ظلم و ستمی روا می‌کند به زودی با کل جهان هم چنین خواهد کرد. شهرام میریان.
پس از گذشت حدود 65 سال از جنگ دوم جهانی، برای نخستین بار اعضای کابینه دو کشور اسرائیل و آلمان در شهر برلین تشکیل جلسه دادند. در پی این نشست مشترک که از آن با صفت تاریخی یاد شده، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان همراه با میهمانش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در برابر خبرنگاران جهانی قرار گرفته و دو سیاستمدار به درون مایه و پیرنگ گفتگوهایشان اشاره کردند. اکثر رسانه‌های نوشتاری آلمان که به این نشست خبری پرداختند در سرآغاز گزارش خود روی مسئله بحث‌انگیز اتمی ایران مکث بیشتری کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از آن که به این مسئله بپردازد نظام حکومتی ایران را خطاب قرار داد و گفت رژیمی که به شهروندانش ظلم و ستم روا می‌دارد به زودی با کل جهان هم چنین خواهد کرد. وی چون گذشته خواهان اعمال تشدید تحریم‌ها علیه ایران شد و گفت اگر تحریم‌ها همینک و آن هم از نوع شدیدش علیه ایران به کار گرفته نشود پس کی باید چنین کاری صورت گیرد. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به تلاش‌های ایران در جهت غنی‌سازی اورانیوم همچنین گفت سامانه حکومتی در ایران نباید به هیچ وجه به جنگ افزارهای اتمی دست یابد. وی سپس جامعه جهانی را خطاب قرار داد و یادآور شد که دنیا باید همینک در برابر برنامه اتمی ایران از خود قاطعیت نشان دهد. در این نشست خبری که در پایان اجلاس مشترک دو کابینه اسرائیل و آلمان در شهر برلین برپا شد، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم دستگاه رهبری ایران را به خاطر عدم همکاریش با جامعه جهانی مورد سرزنش قرار داد و گفت ما همواره پیشنهادهایی برای همکاری‌های بخردانه و شفاف به ایران ارائه دادیم، ولی متاسفانه ایران تاکنون به این همکاری‌ها تن در نداده. از این رو ضرورت به کار بستن تحریم‌ها همواره مد نظر است. خانم مرکل سپس افسود اگر ایران دست از راه و روش کانونی خود بر ندارد، آلمان در اعمال تحریم‌های فراگیر همکاری خواهد کرد. صدر اعظم آلمان گفت کشورش خواهان آن است که تحریم‌ها در درجه اول از سوی شورای امنیت سازمان ملل اعمال شود، ولی اگر این خواسته در این سازمان جهانی عملی نشود، آلمان همواره با کشورهایی که هدف مشابهی را دنبال می‌کنند در تحریم‌ها شرکت خواهد کرد. پیش از نشست مشترک کابینه دو کشور آلمان و اسرائیل در برلین، نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از بنای یادبود هولوکاست دیدن کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خانواده ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، از وضعیت سلامت او در زندان ابراز نگرانی می‌کنند و خواهان آزادی او هستند. عضو پیشین شورای انقلاب و وزیر امور خارجه دولت موقت به نخست وزیری مهدی بازرگان و 13 عضو دیگر نهضت آزادی ایران در روزهای پس از عاشورا به تدریج بازداشت شدند. پیش از این بازداشت‌ها هم نهضت آزادی در پی احضار 5 عضو آن به وزارت اطلاعات مجبور شد فعالیت خود را موقتاً متوقف کند، اما بنا بر گزارش‌ها آنچه وزارت اطلاعات می‌خواهد اعلام انحلال این تشکل قدیمی سیاسی است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با فرزند ابراهیم یزدی از او درباره علت نگرانی او درباره تندرستی پدرش شده است. یوسف یزدی در شهر پرینستون از ایالت نیوجرسی آمریکا.
یه نفر از آشنایان ایشون رو دیدن در زندان با وضع بسیار آشفته و اطلاع دیگه ای که از کانال دیگه ای که داریم این است که وضع پزشکیشون بسیار وخیم است و ما خیلی نگران هستیم. از هفته پیش خیلی بیشتر نگرانیم.
چه بیماری دارن که نگران هستیم؟
پدر من چند سال پیش سرطان پروستات گرفتن و پیشرفته بود و در آمریکا هم کیموتراپی داشتن، شیمی درمانی، هم جراحی داشتن و نتیجه این جراحی و شیمی درمانی این بود که نیازهای پزشکی داشتن که بسیار حساس هستن به اینکه اگه محیط آلوده باشه، محیطی مثل زندان، به سرعت عفونت میگیرن و عواقب بسیار سختی داره براشون.
گفتید که یکی از آشنایان آقای ابراهیم یزدی دیده بود ازشون. در سایت جنبش راه سبز نوشته که با سر و وضع آشفته دیده شدن. آیا مقصود اینه که مثلا زیر فشار بودن قبل از اینکه بیان دادگاه؟
بله، نشون دهنده اون هست. وگرنه چیزای دیگه که از زندان تعریف کردن چیزی نبود که همچین نتیجه داشته باشه در چهره یه شخصی. بنابراین من تنها نتیجه که میتونم بگیرم از این ماجرا و اطلاع دیگه‌ای که داریم این که زیر فشار هستن اونجا در زندان.
بجز پدر شما، 13 نفر دیگه از اعضای نهضت آزادی ایران هم بازداشت شدن. آیا مشخص شده مثلا وکیلشون تونسته بفهمه که این بازداشت‌ها به چه دلیله؟
من اطلاعات دقیق در مورد بقیه اعضای نهضت آزادی ایران در زندان الان من ندارم و سخنگوی نهضت نیستم. فقط در مورد خود پدرم میتونم بگم که وکیلشان دو تا وکیل هستن و پیگیری میکنن مسئله‌شون، ولی هنوز نتونستم مستقیما با پدر من صحبت کنم.
در سایت جنبش راه سبز نوشته که آشنایان و خیشان آقای ابراهیم یزدی درخواست کردن از مجامع بین‌المللی برای اقدام فوری. از کدوم مجامع بین‌المللی این درخواست‌ها شده و اقدام بعدیتون چیه؟
پدرم در سالهای زیادی که خارج از کشور رهبریت نهضت آزادی ایران خارج از کشور داشت و فعالیت سیاسی داشت، به اضافه فعالیتی در حیطه مسائل ایران، ارتباط زیادی داشت با سازمان اسلامی در آمریکا و در تمام دنیا و اینها پدر من میشناسن. از خدماتی که در راه اسلام و دموکراسی درون اسلام انجام دادن اینا آشنا هستند و ما از اینا میخواییم به عنوان برادران دینی. به خاطر این از اونها خواهش میکنیم که نامه بفرستن و ابراز نگرانی بکنن از وضع ابراهیم یزدی. نهضتایی بودن که موفق تر شدن در کشورهای خودشون و تبدیل شدن به احزاب سیاسی رسمی در کشورهای مختلف اسلامی. NGO های طیف وسیعی هست از گروه های اسلامی و همچنین از شهروندای مسلمان در کشورهای آزاد درخواستن چنین چیزی کردن. برای من خیلی عجیبه برای رژیم که میلیاردها دلار خرج میکنه که نشون بده به دنیا که چقدر قوی هست، تجهیزات نظامی تهیه میکنن که نشون بدن قدرت رژیمو، ولی این چه سیگنالی میفرسته به دنیا که این رژیم از یک مرد 79 ساله که تو خونه اعلامیه مینویسه در هیچ کار خشن غیر صلح‌آمیز علیه رژیم انجام نداده، اینه که همچین رژیمی بترسه از این مرد، این به دنیا چی سیگنالی میفرسته؟ این نشون میده که این دولت ضعیفه. و من از اوغلای درون حاکمیت انتظار بیشتر از این داشتم که همچین رفتاری بکنن با یک انسانی که واقعا دلسوز ایران هست و دلسوز آینده اسلام و دموکراسی در اون مملکت.
یوسف یزدی فرزند ابراهیم یزدی در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌داد. در اینجا به اتفاق به چند پیام از میان پیام‌هایی که شما شنوندگان گرامی برای ما فرستاده اید گوش می‌کنیم.
راجع به این دادگاهی که برای روز عاشورا چند نفر رو متهم کردن به دروغ، واسه میگم پس تکلیف اونایی که کشتن تو روز عاشورا و از روشون رد شدن با ماشین، اون قاتلین رو چرا پیگیری نمیکنن و چند نفر رو همینجوری میارن و به دروغ وابسته به این جناح و اون جناح و کشورهای خارجی میکنن؟
آقای مرتضوی، اون زمانی که دستور میدادی جوانای مردمو، جوانای بیگناه که هیچ چیز به غیر از این که بگویند رأی من کجاست، اینا رو بیاندازی تو زندان کهریزک با اون وضع وحشتناک، حالا چی داری بگی؟ آیا شبا خوابت میبره؟ آقای مرتضوی باید جواب بدی. البته درستش از کسی دیگه خط میگرفتی، ولی به اصلت قدرت فکر کردن داشتی که.
من نمیخواستم بگم که این آقای سعید مرتضوی درست میفهمین که تقصیر ایشون نیست، این گناهی ندارن. گناه اصلی با آقای خامنه ایست. هر موقع که ایشون مورد سوال قرار گرفتن، اون موقع میدونیم که بالاخره اتفاقاتی خواهد افتاد.
ما برای جوانامون خیلی نگرانشون هستیم. آینده روشنی نمیبینیم. نگرانی واقعا ما را از پدر آورده.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری‌های داخلی با تأیید خبر استعفای کنسول ایران در نروژ گفت این فرد با توجه به پذیرفته نشدن استعفایش باید به کار خود ادامه میداد و مسئولان همچنان امیدوارند که او به وزارت امور خارجه بازگردد. محمد رضا حیدری کنسول پیشین جمهوری اسلامی در نروژ روز جمعه با انتشار دادخواستی که توسط گروه نروژی ایرانی حمایت از مردم ایران منتشر شد، از مردم خواست با امضاهای خود از دیگر همکاران او حمایت کنند. محمد زرقامی در این باره با محمد رضا حیدری کنسول پیشین در نروژ گفتگو کرده و از او درباره صحبت‌های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پرسیده است.
من ضمن احترامی که برای متکی قائلم به عنوان یک همکار که قبلاً هم با ایشون در معاونت کنسولی قبل از وزارتشون همکاری داشتم، بهتر می‌دونم که آقای متکی کمی به اطراف خودشون نگاه کنن. ما باید حافظ منافع مردم کشورمون باشیم و در کنار مردم باشیم، نه در مقابل اون. من در حال حاضر فکر می‌کنم آقای متکی و دوستانشون در مقابل مردم هستن، نه در کنار مردم. توصیه میکنم ایشون و دوستانش هم به جمع کارکنان سبز وزارت خارجه بپیوندن و مسیر خودشون رو در کنار مردم قرار بدن، نه در مقابلشون.
آقای حیدری، شما بار دیگه یک بیانیه ای رو انتشار دادید در تاریخ 17 ژانویه 2010 میلادی، یعنی روز جمعه، و این بیانیه در اصل یک دادخواست یا پتیشن که از مردم میخواین که امضا کنن و از همکارای دیگه تون بخوان که اونها هم به شما بپیوندن. میشه بیشتر توضیح بدید اصلا دلیل انتشار این بیانیه به صورت دادخواست چی بود؟
ببینین، من به عنوان کنسول ایران طبق اون چیزی که در کنوانسیون وین حقوق کنسولی مطرح شده، حافظ منافع مردممون باید باشی. من این بیانیه رو که دادم و به کمک دوستان در واقع منتشر شده و خبرگزاری ارسال شده، از مردم خواستم که به همکارای من اینو اعلام کنن که اونا خواست مردم اینه که در کنارشون باشن و با پیوستن به جمع مردم این جنبشی که در ایران به راه افتاده رو حمایت کنن و امیدوارم که دوستان من، همکارای من از این قضیه استقبال کنن و به مردم بپیوندن تا این حرکت مردمی در ایران زودتر به نتیجه برسه.
محمد رضا حیدری کنسول پیشین ایران در نروژ در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ می‌داد. روز دوشنبه 15 ژانویه روز بزرگداشت مارتین لوتر کینگ جونیور، رهبر مبارزان مدنی آمریکاییان، و تعطیل رسمی بود. این روز همچنین مصادف است با پایان نخستین سال ریاست جمهوری باراک اوباما، نخستین رئیس جمهوری آمریکایی آفریقایی تبار است. نادر صدیقی در واشنگتن گزارشی دارد در همین زمینه.
هنگامی که در سال 1963 میلادی سخنان مارتین لوتر کینگ با ترجیبند معروف من رویایی در سر دارم در برابر بنای یادبود ابراهام لینکلن در واشنگتن در تاریخ آمریکا ثبت شد، کسی تصور و باور نمی کرد که 45 سال بعد یک رئیس جمهور آفریقایی تبار بر اریکه بزرگترین و توانمندترین قدرت جهان مدرن تکیه خواهد زد. اکنون به پاس درایت آن رهبر مبارزات مدنی آمریکا، 42 سال است که روز 15 ژانویه یک تعطیل عمومی در ایالات متحده آمریکا است. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. دکتر رسول نفیسی، استاد دانشگاه، در مورد دستاورد بزرگ رهبر مبارزات مدنی آمریکا چنین میگوید:
دکتر مارتین لوتر کینگ در زمانی به فعالیت‌های مدنی خودش پرداخت که آمریکا دچار یک بحران جدی بود، جامعه دچار تشتت فراوان بود و دکتر کینگ که ملهم بود از تعلیمات مهاتما گاندی، معتقد به نافرمانی‌های مدنی و سرپیچی از دستورات سفیدپوستان بود، موفق شد که از دو پاره شدن جامعه جلوگیری بکنه، چون جامعه در اون زمان میرفت که به شکل بسیار رادیکال دو پاره بشه و مسئله مبارزات مدنی و نافرمانی مدنی تا حدی پیش بود که در واقع نتایج اون 40 سال بعد آشکار شد که رئیس جمهور سیاه ما داریم الان.
سرانجام آرزوی دیرینه دکتر مارتین لوتر کینگ در نهادی شدن برابری کامل در جامعه آمریکا با مبارزات انتخاباتی مرد میانسالی به نام باراک اوباما در 2 سال پیش جامعه عمل پوشید. اوباما نیز با پیام برابری وارد کارزار سیاسی شد. پیام او برابری همه آمریکاییان از هر نژاد و رنگ و باور و ملیتی بود. There is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. مبارزات انتخاباتی باراک اوباما در برابر رقیبان سرشناس و سرسختی که سیاستمداران برجسته‌ای بودند به ثمر نشست و رأی دهندگان آمریکایی او را به عالی‌ترین مقام اجرایی قدرتمندترین کشور جهان برگزیدند. در نخستین شامگاه پیروزی در انتخابات، باز هم پیام اوباما پیام آزادی و دموکراسی بود. Who still questions the power of our democracy? Tonight is your answer. اکنون اندکی کمتر از 1 سال از آن تاریخ سپری می شود. بسیاری درباره کارنامه نخستین سال ریاست جمهوری اوباما داوری کردند، از آن جمله دکتر رسول نفیسی.
من تصورم این است که باید کارنامه رئیس جمهور جدید رو در زمینه‌ای که ایشون رئیس جمهور شد بررسی کنیم. یعنی ایشون زمانی رئیس جمهور شد که کشور در 2 جنگ عمده درگیره، بانک‌ها در بحران، صنایع در بحران، و ایشون در این زمان بسیار خطیر انتخاب شد. در حد مقدور من فکر می‌کنم که ایشون عمل کرد و خوبم عمل کرد. یعنی چی؟ یعنی اینکه اول اقتصاد کشور که میرفت که یک جریانی مثل سال 1928 تکرار بشه، از این امر جلوگیری شد. دوم اینکه جنگ‌های در عراق و افغانستان تا حدی تحت کنترل در اومد، ولی به هر صورت از لحاظ داخلی مهمترین اقدامی که ایشون کرد این بود که یک خانم اسپانیایی تبار رو قاضی دیوان عالی کشور کرد، که این مهمترین عملی است که من فکر می‌کنم ماندگار از طرف این رئیس جمهور. و بعد از اون البته اگر که این لایحه بسیار بزرگ تبدیل به قانون بشه و بیمه ها در آمریکا فراگیر بشه، این هم یک عمل بسیار بسیار خطیره. یعنی ما 2 عمل بسیار مهم از ایشون از لحاظ داخلی دیدیم. از لحاظ سیاست خارجی، اصولا سیاست خارجی اوباما رو ناموفق میدونم، چه در مورد اعراب اسرائیل، چه در مورد افغانستان، چه در مورد ایران. اینا هیچ کم سیاست های موفقیت آمیزی نبوده و سیاست خارج آمریکا را هم دارای توفیق چندانی در این 1 ساله بررسی نمی کنه.
در زندگی اجتماعی و سیاسی دکتر مارتین لوتر کینگ الهام بخش باراک اوباما بوده است. همچنان که خود بارها گفته است. فکر می کنم که دگرگونی نه از بالا که از پایین میسر است، یعنی دگرگونی به اراده مردم.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در ادامه مجله نیمه شب گفتگوی ویژه و گزارش ویژه رادیو فردا تقدیمتان خواهد شد، اما پیش از آن گزیده مهمترین خبرها را از همکارم حسن جعفری می شنویم. با سلام مجدد.
سلام بر شما و بر شنوندگان رادیو فردا. خلاصه از چند خبر را می شنوید. مانگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواست اعزام 2000 نیروی نظامی و 1500 نیروی پلیس را برای تأمین هایتی تصویب کند. در حال حاضر حدود 9000 صلحبان سازمان ملل در هایتی مستقرند. صدر اعظم آلمان میگوید در صورتی که رفتار ایران تغییر نکند برای تحریم‌های فراگیر تلاش خواهد شد. دادستان شهرستان خوی شامگاه دوشنبه در برابر منزلش به ضرب گلوله کشته شد. رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در گفتگو با ایسنا خبر ترور ولی حاج قلی‌زاده دادستان خوی را تایید کرد و گفت که تحقیقاتی در این زمینه آغاز شده است. هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امتیاز 3 نشریه را لغو کرد. نشریه‌های موج اندیشه، همت و فرهنگ آشتی. نخستین جلسه محاکمه 5 تن از بازداشت شدگان در تجمعات روز عاشورا بعد از ظهر دوشنبه در تهران پایان یافت. این 5 نفر به اتهام محاربه در دادگاه انقلاب محاکمه می شدند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان می گوید اوضاع در کابل تحت کنترل است. روز گذشته 20 تن از شبه نظامیان طالبان به کاخ ریاست جمهوری و چند وزارتخانه در کابل حمله کردند که در پی آن 1 غیر نظامی و 4 نظامی افغان کشته شده بودند. تلویزیون خبری یورونیوز اعلام کرد در سال جاری میلادی فارسی را نیز به زبانهای پخش این شبکه اضافه می کند. و سرانجام این که محل زندگی و تولید مثل یکی از نادرترین پرندگان جهان به نام چکاوک نیزار در رشته کوههای پامیر در افغانستان کشف شد.
با سپاس از حسن جعفری. در 7 ماهی که از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد، جنبش سبز هویت خود را به عنوان یک جنبش مدنی عاری از خشونت به ثبت رساند. این روند کمابیش ادامه یافت تا روز عاشورا و هنگامی که نوع برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با معترضان که در مواردی نیز واکنش فیزیکی معترضان را در پی داشت، پرسش‌های تازه‌ای را پدید آورد. اینکه سقف و مرز خشونت پرهیزی یک جنبش مدنی کجاست؟ آیا جنبش سبز بر سر یک دوراهی است و در یک کلام خشونت آری یا خشونت نه؟ نیوشا بغراتی از رادیو فردا این پرسش ها را با رامین جهان بگلو، پژوهشگر، استاد دانشگاه و تئوریسین جنبش های مدنی آری از خشونت در میان گذاشته است. رامین جهان بگلو در کانادا.
در میان فریاد و شعار، بوهای ممتد و نفسهای بریده بریده و از میان دود و آتشی که دیگر برای تهران آشناست، لنز کوچک موبایل تصویری بزرگ را ثبت می کند. وانت سفید و سبز با سرعت از روبرویت می گذرد و دورتر با شدت به چیزی برخورد می کند. فریادها اوج می گیرد. وانت پلیس با سرعت عقب می آید. چیزی شبیه بدن یک انسان بر زمین افتاده است. وانت دیگری سفید و سبز از سمت چپ دور بر می دارد، دنده عوض می کند و از روی مرد می گذرد و فریادها رنگ فوقان می گیرد. عاشورای 88 به اعتقاد بسیاری یک نقطه عطف بود، نقطه عطفی که با خشونتی از جنس دیگر رقم خورد، از جنس زیر گرفتن معترضان با ماشین، از جنس پرتاب معترضان از بلندی و امثالان. خشونتی اوریان که هواداران سبز را زخم خورده و خشمگین پس از 7 ماه اعتراض مسالمت آمیز برای ستاندن رأی که میگویند گم شده است، به رو در روی کم سابقه ای با پلیس سوق داد. سوزاندن موتور پلیس، واژگون کردن خودروی نیروی انتظامی و فتح بام یک پاسگاه در قلب تهران. و این گونه عاشورای 88 نقطه آغازین پرسش‌های تازه شد. مرز خشونت پرهیزی یک جنبش مدنی کجاست؟ باید خشونت پرهیز ماند یا راه پیش رو راه آتش و دود است در برابر گلوله و چشم در برابر چشم. میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا رامین جهانبگلوست، پژوهشگر، استاد دانشگاه و تئوریسین جنبش‌های مدنی آری از خشونت. سالهاست که بر روش‌های خشونت پرهیز تحقیق می‌کند. به تازگی از هند و سپس دیدار با دالای لاما به کانادا بازگشته تا تحقیقاتش را کامل کند. مقایسه جنبش گاندیستی هند با جنبش سبز. به خاطر تحقیقاتش در ایران به زندان رفته است و در اسپانیا جایزه حقوق بشر سازمان ملل را ربوده. پرسش این هفته گفتگوی ویژه پرسش بسیاری از ایرانیان است. خشونت آری یا خشونت نه؟
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
الو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
آقای جهانبگلو، طی چند ماهی که از انتخابات ریاست جمهوری و اعتراضات پیامدش میگذره، جنبش سبز هویت خودش رو به عنوان یک حرکت اعتراضی بعقیده خیلی از کارشناسان از جمله شما آری از خشونت ثبت کرده بود. این روند با بالا و پایین‌های ادامه داشت تا اینکه روز عاشورا و برخوردهای صورت گرفته از طرف نیروهای امنیتی بحث جدیدی رو بین ناظران و همینطور خصوصا در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی دامن زد. اینکه تعریف خشونت و خشونت پرهیزی چی هستش؟ اینکه مرز این خشونت پرهیزی کجا تعریف میشه؟
بله، ببینین یه چیزی باید به نظر من روشن بشه و اون این است که در حقیقت وقتی که ما داریم در مورد خشونت پرهیزی جنبش سبز یا اصلا به طور کلی جنبش مدنی ایران، منظورم جنبش خود مردم، روشنفکران، زنان، دانشجویان و غیره صحبت میکنیم، همیشه باید اینو در نظر داشته باشیم که مثلا ما فقط یک امر عمودی و نابودی قدرتمندان نیستش، بلکه قبل از هر چیز یک امر افقیه که لازمه ایجاد و ترویج یک فرهنگ ادب خشونت در میون مردم و اجتماع داره. بنابراین مسئله فقط مبارزه با خشونت سیاسی نیست، بلکه نقد و مبارزه با فرهنگ خشونت. خب طبیعتاً در تمام جنبش‌ها، چه در آمریکا با لوتر کینگ، چه در هند با گاندی، چه در لهستان و فیلیپین، همیشه شما فراز و نشیب هایی داشتید. به هر حال مسئله‌ای که همیشه متفکران عدم خشونت، رهبران عدم خشونت در 100 سال گذشته مطرح کردن این نیست که عدم خشونت باید همیشه همراه با یک نوع شجاعتی باشه، همراه با یک نوع امر خود اصلاحی اخلاقی باشه، همیشه باید همراه با یک نوع جستجوی حقیقت باشه، فقط نمیتونه که یک نافرمانی مدنی باشه، کافی نیست.
حالا همین که میگید نافرمانی مدنی کافی نیست و شجاعتی که بهش اشاره میکنید، مثلا خیلی ها در شبکه‌های اجتماعی، من میگم از کسانی که خودشون تو خیابون حضور داشتن اون روز و بعد نوشتن و بحث شد در موردش، این بحث رو مطرح میکنن که شاید خشونت پرهیزی یک مفهوم نسبیه. مثلا وقتی که نیروهای امنیتی، اونطور که شاهدان عینی میگن، معترضان رو مثلا با ماشین زیر میگیرند،
بله،
به عنوان نمونه، بعد واژگون کردن ماشین پلیس یا آتیش زدن اون از دید بعضی از این معترضان دیگه یک نوع دفاع شخصی در برابر مهاجم و علیه وسیله تهاجمش که اون ماشین باشه به شمار میره. نظر شما
بله.
چیه؟
ببینیم البته خب آدم نمیتونه که کنار گود بشینه و به مردمی که دارن بهشون خشونت تحمیل میشه بگه که خب شما باید چیکار بکنید، ولی مسئله مهم در جنبش عدم خشونت همیشه این بوده که شما با شر نمیتونید به جنگ شر برید، شما با قتل نمیتونید قتل رو از بین ببرید، شما با تاریکی نمیتونید به جنگ تاریکی برید. بنابراین مسئله اصلی اینیست که باید هر ملتی به خودش یک نوع تعلیم عدم خشونت هم بده، یعنی نگرششو نسبت به آیندهش و حالش به آیندهش تغییر بده. مسئله وقتی که در ذهنش مبارزه با دروغ و دروغ پردازی باشه، مسئله وقتی که براش فقط دگرگونی اصول رهبری نباشه، بلکه اینکه داره فکر میکنه که فردا بچه‌های خودش رو چگونه تعلیم بده و مسئلهش فقط مسئله مشروعیت سیاسی یا عدم مشروعیت سیاسی نباشه، بلکه مسئلهش این باشه که باید یک اصل و بنیاد جدی خشونت پرهیزی برای تمام فعالیت‌های اجتماعیش بذاره، طبیعتاً می‌بینیم که این مسئله عدم خشونت فقط به یک تظاهرات و کنش‌های سیاسی خلاصه نمیشه. باز هم به قول گاندی باز برمیگردیم به اون مسئله شجاعت و امر خود اصلاحی که میگفتش که شجاعت ندای ساکتی است که در پایان روز به آدم میگه که فردا هم باز باید کوشش کنم. خب این کوشش یک کوشش دائمیه. من چیزی که روش تاکید کردم که به نظر من خیلی مهم هستش از ماه خرداد تا به کنون در جنبش مدنی ایران، اون مسئله سرمایه اخلاقیه. این سرمایه اخلاقی که مردم ایران با کوشش خودشون به دست آوردن و خودشون رو در آینه‌اش میتونن ببینن و به خودشون یک مشروعیت اخلاقی و سیاسی بدن و از خودشون خجالت نکشن و در حقیقت سربلند در میان تمام ملل دنیا قرار بگیرن، همین مسئله عدم خشونت.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
شما اشاره کردید به اینکه فرهنگ خشونت پرهیزی در واقع نهادینه بشه. می‌خواستم ببینم که اگر اونطوری که شما میگید فرهنگ خشونت پرهیزی نهادینه بشه، بعد تکلیف اون عکس العمل‌های آنی چیه؟ آیا مثلا فرض کنید یک درگیری در یک تظاهرات که شاید از دید اون شخصی که در اون تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت داره دفاع از خود به حساب بیاد، آیا میتونه نهایتاً این جنبش رو از اشل جنبش عدم خشونت خارج بکنه؟
خب ببینین، اون عکس العمل ها ممکنه که از سوی بعضی از افراد رخ بده، ولی دلیل نمیشه که یک جنبشی به طور کلی از جنبش خشونت پرهیز تبدیل به جنبش خشونت بشه. بحثی که من دارم میکنم این نیست که همونطور که خیلی از شهروندان ما هم نشون دادن و حتی بسیاری از کسانی که بعد از داستان عاشورا در وبسایت هاشون در وبلاگ هاشون نوشتن، این بودش که ما باید به مسئله عدم خشونت ادامه بدیم، حتی اگر ببینیم که خشونتی از اون سو داره به سمت ما میاد. برای اینکه این مسئله همیشه وجود داره که خشونت همیشه قابل توجیه و نگرش‌های ایدئولوژیک در تاریخ هم همیشه سعی کردن که خشونت رو توجیه بکنن، ولی خشونت هیچگاه مشروع نیست، هیچ وقت مشروع نمیتونه باشه. بنابراین اگر همونطور که در جنبش گاندیسی هم اتفاق افتاد که مردم در یک برهه در سالهای 1920 ریختن و یک ایستگاه پلیس آتیش زدن و تعدادی از پلیس‌ها رو کشتن و گاندی اون موقع جنبش رو متوقف کرد و گفتش که من نمیخوام با شما شریک باشم در جنبشی که معلومه که آیندهش به طرف خشونت میره. من این آگاهی که میگم جنبش مدنی ایران میتونه از قابلیت‌های اخلاقی و خشونت پرهیز خودش داشته باشه، این آگاهی مهم هستش و این آگاهی هستش که فقط به یک مقاومت مدنی نیست، بلکه ایجاد یک فرهنگی هم برای آینده شهروندان ایرانی هست. این بحثی است که من دارم میکنم، یعنی پختگی و بلوغ مدنی هستش.
آقای جهانبگلو، حالا گذشته از بخش فرهنگی و آموزه‌های فرهنگی که میتونه این جنبش مدنی به همراه داشته باشه و به گفته شما جز بزرگترین دستاوردهاش باشه، حالا برای اینکه بخواد از لحاظ عملی هم به موفقیت‌های منظورم سیاسی و سیستماتیک هستش دست پیدا بکنه، جنبش عدم خشونت در برابر یک سیستم خشونت مدار چه راهکاری و چه بازوهایی داره برای موفقیت و برای نزدیک شدن به هدف خودش؟
ببینید، یه بحثی هستش که الان در خیلی از تلویزیون ها هستش و سایت ها هست در مورد ایران و اینو متاسفانه تبلیغی هستش که دولت هم میکنه و این بحث اینجاست که عدم خشونت و مردم ایران دارن از طریق آقای جینشار و کاخ سفید یاد میگیرن و این یک فکریست که در آمریکا شکل گرفته و الان داره به ایران میاد. من با این کاملا مخالفم. من بحثی که دارم میکنم و میخوام با هموطنان خودم در میون بذارم این نیست که اولا ملت ایران تمام اسناد و اخلاق عدم خشونت رو در فرهنگ خودش همیشه داشته، از دوره زرتشت داشته تا عرفانش تا دوره‌های اسلامیش و به بعد، بنابراین میتونه همیشه بره این فکر رو توی فرهنگ خودش پیدا بکنه، همونطور که هندیام رفتن تو فرهنگ خودشون پیدا کردن. اولین چیز اونه. دوم اینکه اون چیزی که جنبش مدنی ایرانو، حالا میخواین هر رنگی بهش بدیم مهم نیست، ولی اسمش رو میذاریم جنبش مدنی، اون چیزی که جنبش مدنی ایرانو خیلی جنبش مهمی میکنه در دنیای امروز خودجوش بودنشه. یعنی در حقیقت خودش داره به خودش تعلیم میده که چگونه خشونت پرهیز باشه. اینکه ما بیایم به این جنبش بگیم که شما باید نافرمانی مدنی بکنین یا فرد مثلا بیان تظاهرات بکنین، اون چیزیست که این جنبش خودش باید پیدا بکنه، همونطور که جنبش زنان یا روشنفکران پیدا کردن. البته به نظر من نقشی که روشنفکران ایرانی به ویژه امروز میتونن بازی بکنن نقش بسیار مهمیه. هر چقدر که روشنفکران بتونن نشون بدن که با هم متفق القولن در این که خشونت رو باید محکوم بکنن و نمیخوان به طرف یک آینده پر از خشونت برن، به نظر من این خودش یک اخلاق سیاسی و شهروندی جدید رو شکل میده در ایران.
حالا به نظر شما چه ارجحیتی داره اساساً جنبش عدم خشونت بر انقلاب‌های خشونت مدار برای انتقال قدرت؟
بله خب این که خیلی روشنه، به خاطر اینکه اتفاقی که خواهد افتاد این نیست که در حقیقت فقط صدر قدرت رو تغییر خواهیم داد، ما مثلا اون فقط یک مسئله از بالا به پایین خواهد بود، نگرش از بالا به پایین در سیاست، مسائل اصلی اجتماع رو ما فراموش خواهیم کرد و مسئله اصلی که ما در فرهنگ سیاسی ایران داشتیم لااقل در 100 سال گذشته، اگه نگیم در 500 سال یا شاید 1000 سال گذشته، مسئله بازتولید فکر خشونت بوده. ما بالاخره باید پایان بدیم به این اندیشه استبدادی و خشن و قهرآمیز که حالا میخواد به صورت چریکی وجود داشته باشه یا میخواد به صورت ایدئولوژیک وجود داشته باشه یا دینی وجود داشته باشه یا هر فردا حالا به صورت جمهوری خواه وجود داشته باشه. من مسئله اصلی که فکر میکنم الان برای ما در یک برهه تاریخی بسیار مهمی قرار گرفتیم اینیست که ما برای اولین بار در تاریخمون داریم میبینیم که ما مسئله رهبری و مسئله ایدئولوژی اینقدر برامون مهم نیست در یک جنبش مدنی که مسئله رفتار و سرمایه اخلاقی اون جنبش مهم هستش و اینجا مسئله عدم خشونت داره مطرح میشه. برای اولین بار مبارزه خشونت پرهیز برای عدالت و دموکراسی داره یک پیوند خیلی اساسی میان اخلاق و سیاست در ایران ایجاد میکنه که به نظر من خیلی مهم هست برای آینده تمام جوانان ما و آینده سیاسی و جنبش مدنی ایران.
گفتگوی ویژه رادیو فردا با رامین جهانبگیر را فردا هم در مجله نیمروزی در ساعت 13 می توانید گوش کنید. دولت هوگو چاوز در ونزوئلا که از همپیمانان نزدیک محمود احمدی نژاد به شمار می رود، مانند جمهوری اسلامی با اعتراضات دانشجویی روبروست. دانشجویان ونزوئلایی با تأکید بر وضعیت خفقان‌آور دانشگاه‌هایشان برای دانشجویان ایرانی نامه‌ای نوشتند و از آنها دعوت کردند به مبارزه خود ادامه دهند. آنها می‌گویند مقام‌های مختلف در حکومت هوگو چاوز اعلام کردند که اعتراضات دانشجویی توطئه‌ای برای بی‌ثبات کردن کشور است و از این جهت مبارزه خود را با مبارزه دانشجویان ایرانی مقایسه کردند. آزاده اسدی از رادیو فردا در مورد دلایل نوشتن این نامه به دانشجویان ایرانی با رئیس فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا گفتگو می کند.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا. چند پیش فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا که دست کم 60,000 دانشجو دارد، نامه خطاب به دانشجویان ایرانی منتشر کرد. در این نامه که ناوارو دوران، رئیس فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا آن را امضا کرده است، از دانشجویان ایرانی دعوت شده تا برای رؤیای آزادی و دموکراسی به مبارزه ادامه دهند. اعضای این فدراسیون از دانشجویان معترض ایرانی خواستند صدایشان را برای پیروزی بلند نگه دارند و تسلیم نشوند. رابطه ایران و ونزوئلا طی 5 سال گذشته قوی‌تر شده است. رئیس جمهوران دو کشور، هوگو چاوز و محمود احمدی نژاد، بارها با هم دیدار داشتند و ده‌ها توافقنامه دو جانبه در زمینه‌های صنعت نفت، حمل و نقل و بانکداری امضا کردند. با این حال، از نامه فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا چنین برمی‌آید که دانشجویان این کشور ضمن همدردی با دانشجویان ایرانی از مبارزه‌ای می‌گویند که سال‌هاست شروع کردند. آقای ناوارو دوران، رئیس فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا، در گفتگو با رادیو فردا در مورد دلیل نوشتن این نامه خطاب به دانشجویان ایرانی میگوید:
فشاری که دانشجویان ایرانی با آن مقابله و زندگی میکنند بسیار شبیه فشاری است که دانشجویان ونزوئلا تحمل میکنند. در ونزوئلا دانشگاه‌ها رنج زیادی را به خاطر سیستم حکومتی تحمل می‌کنند و این وظیفه ماست که به عنوان نسل جوان برای دموکراسی و آینده دانشگاهمان تلاش کنیم. دنیا باید بداند که حکومت دیکتاتوری می‌تواند ما را با گاز اشکاور و فشار بترساند، اما به همین نسبت به ما کمک می‌کند تا تلاشمان را برای پیدا کردن دلایل اصلی این فشار بیشتر کنیم.
آقای ناوارو دوران ادامه می‌دهد:
ما میخواستیم صدای ما را از طریق فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا به دانشجویان ایرانی برسانیم تا با هم برای قوی کردن و بلند کردن صدای اعتراضمان برای دستیابی به آزادی همراه شویم. ما میخواهیم به دانشجویان ایرانی بپیوندیم و در مقابل فساد و قدرت نمایی حکومت‌ها ایستادگی کنیم. ما باید سرنوشت کشورمان را تغییر دهیم.
از آقای دوران میپرسم چرا تصور میکنید شرایط مبارزه دانشجویان در ونزوئلا شبیه شرایط دانشجویان ایرانی برای اعتراض به وضعیت موجود است؟
به این دلیل که جنبش دانشجوی ونزوئلا تحت فشار شدید حکومت است تا صدای من را قطع کنند و اعتراض من به جایی نرسد. گروه های موافق دولت همیشه در دانشگاه حضور دارند تا با ایجاد وحشت، آتش زدن محل های تجمع و نابود کردن مراکز جمع شدن من، ما را از ترور و مرگ ترسانده و فراری من دهند. اتومبیل های ما تحت نظر است و فعالیت های ما توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی زیر نظر است. رسانه ها زیر نظر دولت است. مکالمات تلفنی خصوصی ما کنترل می شود و دولت می خواهد هر طور که شده ما را به عنوان مخالفان انقلاب شکست دهد. به نظر شما این اوضاع شبیه وضعیت موجود در ایران نیست؟
رئیس فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا در مورد سفر آقای احمدی نژاد به ونزوئلا که حدود یک ماه و نیم پیش انجام شد میگوید:
آن روزها علیه آقای احمدی نژاد در کاراکاس و بقیه شهرهای ونزوئلا راهپیمایی‌های بزرگی برقرار بود. همین نشان می‌دهد که نگاه ما به احمدی نژاد و سیاست‌هایش چقدر با نگاه مسئولان کشورمان متفاوت است. از نظر ما رابطه خودمانی که احمدی نژاد و چاوز سعی دارند آن را بین خودشان نمایش دهند معنای جز رشد دیکتاتوری ندارد. ما از این رابطه می‌فهمیم که ایران هم قرار است مثل ونزوئلا با نیروهای نظامی و ایجاد وحشت اداره شود. از بین رفتن حقوق اولیه مردم دو کشور نتیجه نزدیک شدن رابطه این دو رئیس جمهور است.
Estamos aquí para darle la bienvenida.
Je te souhaite la bienvenue à toi,
a ti, hermano.
Mon frère, Mahmoud Ahmadinejad,
leader,
un leader,
hermano,
un frère.
Compañero, yo diría,
tu es
incluso gladiador,
des luttes
anti-imperialistas.
محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز رابطه صمیمانه ای با هم دارند، در حدی که یکدیگر را برادر خطاب می کنند. اما آیا سیاست های چپگرای چاوز در ونزوئلا شباهتی به سیاست های رهبران حکومت جمهوری اسلامی دارد؟ این سوال را از خانم دکتر ایسا کاردوزو، استاد دانشگاه متروپولیتن کاراکاس در رشته روابط بین الملل می پرسم.
ما همین سوال را از خودمان می پرسیم. در سیاست‌های چاوز کمتر عناصری در جهت پیشرفت جامعه‌گرایی و توزیع ثروت و حتی کمونیسم دیده می‌شود و حکومت او بیشتر به سمت نظامی‌گرایی، خشونت و تهاجم می‌رود. بخشی از شباهت‌های دو حکومت در رابطه با اسرائیل و آمریکاست. چاوز و احمدی نژاد خود را ضد آمریکایی می‌دانند و علیه اسرائیل سخنرانی می‌کنند. هزینه زیادی را صرف نیروهای نظامی می‌کنند. با روسیه و چین توافقنامه امضا می‌کنند و موافق دستیابی به انرژی هسته‌ای هستند.
Tiempo esta parte se volvió muy agresivo y muy coincidente con el del presidente Ahmadinejad, muy desafiante del orden internacional, de las instituciones internacionales.
Meeting with anti-US Venezuelan president Hugo Chavez, a staunch defender of Tehran's nuclear program.
Then he's off to see his comrade in Caracas, Venezuelan dictator Hugo Chavez. Then he is off to see his comrade in Caracas, Venezuelan dictator Hugo Chavez. Steve Harrigan is
Carlos Malamud, کارشناس و تحلیلگر مسائل مربوط به آمریکای لاتین است. او آرژانتینی الاصل و مقیم مادرید است. آقای مالامود در زمینه تفاوت‌های ایدئولوژیک بین دو حکومت جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا میگوید:
با اینکه ایران بر اساس محافظه‌کاری و حکومت اسلامی اداره می‌شود و ونزوئلا بر مبنای جامعه‌گرایی و سوسیالیسم و روشی بر مبنای سیاست‌های عوام پسند در برنامه دارد، اما با وجود این تفاوت‌ها شباهت‌های زیادی نیز این دو حکومت را به هم نزدیک می‌کند. اول از همه رفتار ضد آمریکایی و در مرحله بعد نحوه حکومت آنتی دموکرات هر دو کمک می‌کند نکات مشابه بیشتری را در یکدیگر پیدا کنند.
El respaldo que dio Hugo Chávez después de las fraudulentas elecciones.
آقای چاوز هم مانند آقای احمدی نژاد به خصوص بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران مخالفان زیادی دارد که به نظر می رسد تعدادشان در حال افزایش است. آنها در بخش افزایش مخالفان نسبت به سیاست‌ها و روش اداره کشورهایشان بیش از هر چیزی به هم شبیه هستند.
De las políticas exteriores de los dos países iraníes de hace unos meses atrás pues muestra esta situación, ¿no?
دانشجویان ونزوئلایی در شرایطی با دانشجویان معترض ایرانی اعلام همبستگی می‌کنند که حکومت‌های دو کشور همچنان در حال گسترش رابطه و همکاری با یکدیگر و تلاش برای نشان دادن شباهت‌های مختلف با هم هستند.
وعده بعدی برای شنیدن گفتگو و گزارش ویژه رادیو فردا مجله نیمروزی سه‌شنبه در ساعت 13. مجله نیمه شب در اینجا به پایان میرسد. تا چند ثانیه دیگر شنونده گزیده مهمترین خبرها خواهید بود در همراهی حسن جعفری.